بسم الله الرحمن الرحیم. طرحی که اشاره فرمودید، یعنی دانشگاه‌های فعلی دارن ارائه میکنن و باید هم ارائه کنن، یعنی باید یک فهمی از موفقیت به مخاطب خودش، به خصوص چون نهاد تعلیمی هست، نهاد تربیتیه، یه فهمی از موفقیت باید به مخاطب خودش بده و به این صورت او رو به مدیریت شخصی خودش، یعنی با جوشش شخصی به مدیریت وادار کنه. این کار رو هم میکنه و ازش ابدا غفلت نمیکنه. یه مطلوبیت هایی رو برای او تعریف میکنه، سعی میکنه به باور او برسونه و براش جا بندازه. این طرح موفقیتی که داریم اشاره میکنیم، با توجه به سوابقی که داره، میدونیم که کاملا یک طرح موفقیت مادی است و در قابل دفاع ترین حالت خودش مادی و بدون خداست، چون گاهی شاید در گونه ها و نمونه هایش عناصری که نمیشه ازش دفاع کرد هم آدم میبینه توی این طرح موفقیت. مثلا فرض فرمایید که زیادی با مفاهیم و اتمسفر ماکیاولی تغذیه شده باشه، خب آدم احساس میکنه که نمیتونه دیگه حتی دفاع کنه از این تر، انقدر بی اعتنا به سرنوشت دیگران، انقدر میبینید که رسمن مثلا دزدی رو زرنگی فرض میکنه، کلا سر این اون گذاشتن رو زرنگی فرض میکنه، فقط در فکر خود بودن رو عقل فرض میکنه. این رسوخ اون بخش خیلی بد در واقع تمدن مادی غربه که رفتار عاقلانه رو حد اکثر کردن منفعت شخصی میدونه، یعنی بقیهش رو میگه من دفاع ندارم. اصلا رفتار عاقلانه ای نیست. یعنی چی شما کار خیر داری میکنی؟ برای چی مؤسسه خیریه میزنی؟ دقت میکنید؟ این دیگه اون میگن کفرشو در آورده، این دیگه کفرش در اومده دیگه، کاملا کفره. مثل اینکه کسی عصبانیت رو مخفی کرده، یکی کاملا دیگه معلوم عصبانیت بروز کرد. اون چهره به اصطلاح آشکار شده کفر این چیز، این سیاق، همین چیزیست که عرض کردم که میبینید توی فیلم ها هست، توی رسومات و سبکای زندگی، لایف استایل هایی که طراحی میشه هست. بله بله، قضیه غزه پیش میاد، میبینید که هیچ حسی نداره، با خودشون هیچ سنسی نداره. خب چرا؟ بله جای بررسی داره واقعا. چرا نگاه میکنید میبینید چیزایی تزریق شده توی این وجود که اصلا ورودی دیگه نداره این انسان رو. حالا در عوض امکان داره مثلا یه گربه پاش بشکنه، اصلا بر اساس یه ادا اصول، واقعا یعنی جنجال سر و صدا، چه از یه گربه امنیت ندارن، نمیدونم فلان اینا. در قابل دفاع ترین حالتش مادیست، بدون خداست. این تر موفقیت مادی و بدون خدا بودن از نظر ما یعنی بدون بشر بودن. بشر مادی مادی بخوای قرائتش بکنی میشه کاملا جسم، یعنی هیچ کس حاضر نیست بشر رو کاملا جسم بگیره. یعنی توی رفتار خیلی ساده اگر کاملا شما بیایی مادی مادی و جسمانی برخورد کنی با طرف، به سرعت پس میزن، چون یه خورده باطن لازمه، طرف نمیتونه خودشو کاملا یه مش خاک تلقی کنه، یه خورده باطن لازمه. خب اینجا میشه پرسید چرا یه خورده باطن، چرا دو خورده نه، چرا یک پهنای بی انتها باطن نه؟ خب پس مادی و بدون خدا بودن به معنی بدون بشر بودنه. البته آدمشو میخواد یعنی در توان هر کسی نیستش که انتباه ایجاد کنه، بیداری ایجاد کنه، یقظه ایجاد کنه. لیذکروه منسی نعمته، کار پیامبران است. ولیسیروا لهم دفائن العقول، خب این کار هر کسی نیست، کاری پیامبران است که بتونه به اون نشون بده تو الذین خسروا انفسهم، بهش نشون بده که تو بشر رو گم کردی، تو ارزشت و حتی همین لذتهایی که دنبالش هستی در اینه که تو بشر باشی، بشر رو گم کردی. مادی و بدون خدا بودن به معنی بدون بشر بودنه. تلاش میشه این خالی از بشر بودن با دسته لطافت‌های فکری و رفتاری و اینا جبران بشه، با نظم، با هنر، با همون لایف استایل، سرگرمی. دقت میکنید، تلاش میشه با اینجور چیزها جبران بشه، یعنی غفلت ایجاد بشه یا چی میگن به اصطلاح، به اشتباه انداختن، مثلا چی میگن، مثلا به جای غذا یه چیز دیگه به شما بدن، اشتباهی مثلا بخوری در حالی که معده هنوز چیزی دریافت نکرده ولی اعلام چیز نشه، اعلام گرسنگی نشه، ارضای کاذب. درسته، ارضای کاذب. خب تلاش میشه با این چیزا و خیلی هم تلاش کردن، خیلی تلاش کردن، واقعا بسیجیوار تلاش کردن که بالاخره برای شیطان به هر حال میدانی باز کنن و دست او رو باز کنن برای هم چیزی که قسم خورد، گفت لا اقوین نه هم اجمعین، به خدا متعال گفت خود من قسم میخورم که اینها رو حتما فریبشون میدم. طرح دینی مهمترین نکتهش با خدا بودنه، اینو باید توضیح داد. مهمترین نکته طرح دینی، ما اشکال داریم، ما دوچار نارسایی ادراکی هستیم که خدا رو یه مفهوم بلا نورانیه، مثلا یه برقی، یه حرارتی اینجوری تلقی میکنیم، در حالی که در نگاه درست دینی خدا یعنی همه چی، همه خوبی هایی که بتونی تصور کنی. خب لذا وقتی خدا نیست در زندگی بشر، خدا نیست، ولا تکونو کلذین نسوا الله، بعد چی میشه؟ بقیه آیه در خاطر شریف هست. خیلی اصلا آدم منتظری این جمله نیست، میگه ولا تکونو کلذین نسوا الله، اینها مثل کسایی نباشید که خدا رو فراموش کردن. خب چه بلایی سرشون اومد؟ فانساهم انفسهم، خدا یه کاری کرد اینا دوچار از خود بیگانگی شدن. یعنی الان غربی ها اینجوری هن. آره دیگه، همینا رو داره میگه دیگه، ولا تکونو کلذین نسوا الله، بعد خدا رو فراموش کردن هم مراتب داره. شما امکان داره به یه تمدن اشاره کنه، بگید این تمدن خدا رو فراموش کرده، میگه تمدن سنگ و کلوخه، تمدن این تمدن خدا رو فراموش کرده، یعنی اومده جلو، اومده همجوری هی ازش مشتق گرفتن شده یه سبک معماری، میگه این معماری خدا توش نیست. مگه میشه اینطوری قضاوت کرد؟ آره توش باشی میفهمی، حتی از بیرون هم امکان داره بفهمی. 20 دفعه چشت بیفته به این چیز، نمیدونم شده توی مثلا توی یک شهرستان رفتید یه دفعه یه مسجد میبینید، یه گنبدی و چند تا مثلا مناره و اینا، یه جوری میشه آدم. خب حالا برای ما متدینه اینطوری، ولی خب مثال دیگه، ما مشکلمون اینه که اینجاها در واقع نگاه های فنی اصلا در کار نیست، نگاه های عرفی و عادی میاد خدا رو تعریف میکنه، نمیدونم رد خدا رو نشون میده، در حالی که در نگاه فنی در واقع اینجوریه، بی خدا بودن به معنای بی همه چیز بودن. خب تفاوت طرح دینی با طرح مادی در چیه؟ طرح مادی اولا چیزی که میگه نیست. خب میگه من واقع بینانه هر آنچه که هست رو میخوام ببینم، اینجوری نیست، دروغ. حالا دیگه وقت بسته این حرف نیست. تناقض بسیار زیاده توی اون ته. بعد هم هر میزان مادی میشه یعنی بشر جا میمونه. خب اینو به من با زبان خیلی معمولی داشتم میگفتم این بخششو. طرح دینی مهمترین نکتش اینه که با خداست و خدا یعنی همه خوبی ها. خب و کتاب الهی میگه که اگر خدا رو فراموش بکنن ما خودشون رو فراموش. اینجا هم باز یه مثال بزنیم. شما موقع غذا خوردن فرض فرمایید که هی قاشقو بیارید، مثلا بیارید اینجا بریزید غذا رو، درسته؟ شما یک ساعت سر سفره نشستی یک لقمه نتونستید بخورید. این انساهم انفسهم اینه، یعنی شما شروع میکنی برای خودت آبرو جمع کنی در حالی که برای خودت آبرو جمع نکردی، تلاش میکنی که خودتو شاد کنی در حالی که خودتو شاد نکردی. این خیلی حرف توفندهی ها، این آیه اینو داره میگه، میگه اصلا تو آدرس خودتو نداری، آدرس خودتو نداری. انساهم انفسهم، اصلا یادت رفته کی بودی، شاید هم اگه آدرس داشتی الان یادت نیست، نداری آدرس خودتو. اینا نقدای سنگینیه. خب ما موظفیم اینا رو نشون بدیم که واقعا اینجوری داره میگذره. تو فکر میکنی برای کی داری کار میکنی؟ روکشو بگم، تو داری برای شیطان کار میکنی. روکش اینه، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. ولی تو نمیتونی بفهمی چرا، چون شیطان از طریق فریب اومده دست تو رو گرفته، داره تأثیر میذاره روی زندگی تو. شما تو دست فرمان فریب افتادی. توی دعای چیز میگیم، دعای به سلام دعای ابو حمزه سومالی، ولا تمکر بی فی حیلتک، به خدا هم میگیم، حتی میگیم خدایا الهی لا تعذبنی به عقوبتک ولا تمکر بی فی حیلتک، من رو درگیر چیز نکن، مکر خودت نکن. مکر اینجوریه دیگه، درسته؟ یه ما از شما رو به زور میگیرن، یه جایی میبرن، خب این میشه جبر، این میشه اکراه. مکر اینطوری نیست. شما فکر میکنی که مثلا داری یه چیزی رو کاسب میشی، دو سه سال وقتتو میذاری میگه هیچی توش نبوده. اون کسی که این صحنه رو طراحی کرده، اون شما رو داخل یه مکری کرده. ما حتی به خدا میگیم خدایا ولا تمکر بی فی حیلتک. مگه خدا هم مکر میکنه؟ بله، خدا هم وعده داده، گفته یه سری کارا بکنی من شروع میکنم با تو مکر کردن. خب شیطان گفتش که من و رب به ما اغویتنی لعقوین نهم اجمعین. حالا تلقی او این بود که خدا او گرفتار مکر کرده، حالا شاید هم اشتباه نکرده، متوجه شده که خداوند او رو دچار یه مکری کرده. خب مؤثر البته خودشه به خاطر نیتهای درستی که نداشته، یعنی به خاطر نیتهای نادرستی که داشته افتاده تو دستگاه مکر الهی. 6000 سال تو این مکر رفته جلو، این خیلی هزینه است. بعد یه دفعه کاشف به عمل اومده که در دستگاه الهی قرب منزلتی نداره، اعصابش خرد شد. الهی رب به ما، رب به ما اغویه، ای پروردگار من، رو حساب این که من رو دچار مکر کردی من قسم میخورم، جای دیگه به عزت خدا قسم میخوره، من قسم میخورم همه انسان ها رو فریب میدم مگر مخلصین رو. خب ببینید مواجهه مواجهه مکره، فلذا تردید نکنید در این که او آدرس خودش رو گم کرده. میگید او داره میگه من از تو واقع بین ترم، اینجوری میگن دیگه، میگن میگه من از تو واقع بین ترم. خب مهم نیست، مهم نیست هر چی بگه، هر چی بگه.
من سوال بعدی را از این شرف بسنم داشتم که رسیم به هم سوال یکی از بارزترین بحران های عصر مدرن بحران معنا هستش که خب این در دانشگاه مدرن هم جریان داره. میخواستیم بدونیم که دین به صورت خاص در قبال این بحران چه نسخه ای داره؟
طبیعتاً بخشی از این آتش، ببینید این که بشر طالب معناست، اینو معمولاً تو مباحثات دینی شاهدی میگیرن بر این که انسان دارای فطرته. حالا وقت اون کسایی که فطرت رو نمیخوان قبول بکنن مثلا میگن برمیگرده به ساختی که به این بشر داده شده، برمیگرده به تربیت‌های پیشین. خیلی هم حتی میخواد عمیق قبول بکنه میگه برمیگرده به نهاد او، نهاد یعنی دست امور نهادینه شده، یعنی کاملا اکتسابی است. حتی مثلا ضمیر باطن رو کاملا برساخته خود فرد تلقی میکنه. دقت میکنه ما بحث اون این نیست، ما میگیم انسان کاملا چیز نیست، لوح سفید نیست، انسان داره فطرت. فطرت یعنی یک دریا سخن، یک دریا انتخاب، یک دریا واکنش و قضاوت. خب فلذا انسان اگر از خودش این درد رو نشون میده، درد معنا رو نشون میده، ما تفسیرمون اینطوریه که این در، حالا میگیم گاهی در نهاد او قرار داده شده است، منظور همون فطرت، در فطرت او، این ندای فطرت. خب این نکته قابل توجهیه و فطرت علامه است، فطرت انسان علامه است. فطرت من و شما درسشو از من و شما نگرفته، من و شما معلم فطرتمون نیستیم. اگه بنای بر کرسی تدریس باشه اون برای من و شما تدریس، یعنی همین فطرتی که خب سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، جام جم اونیه که جام جهان نماست، همه حقایقا نشون میده از ما میکرد، وانچه خود داشت سه بیگانه تمنا میکرد. خب فطرت یه اندیشه فوق العاده توفند است، نظریه فطرت. تو این بحث هم که میاد اینه، معنا میخواد. آره تفسیر تو چی از معنا خواهی انسان دل، تفسیر چیه؟ یه تفسیر آشغال به درد نخور ارائه میکنه، مثلا میخواد روانشناسی باشه، هر چیز دیگه میخواد باشه، یه تفسیر آشغال ارائه میکنه، میگه این چیزه، این گرایش معنا میبینید تو انسان هست، این ریشه در فلان چیز داره، فلان شده. یا مثلا اگه بخواد نگاه رفتارگرایانه داشته باشه، مثلا این شرطی شده، این حلش مون درستش مون نگران نباش، مثلا این درستش مون. یه جور دیگه چیزش میکنیم، محرک پاسخ رو تربیت میدیم، یعنی یه جور دیگه شرطی میشه، حل میشه انشالله. اگر دوستانم یه بار پیامی داد گفتش که شیرازیش، گفت اول صبح یک حال مطالعه‌ای به من دست داده بود، یه صلواتی فرستادم الحمدلله برطرف شد. این که آیا حال معنوی داره، این درستش میگم، یه مدل یه توی نظام محرک پاسخ دیگه میذاریم، انشالله برطرف میشه. حالا انشالله میگه نمید. ببینید همه چی رو آشغال تحلیل میکنی، هر پدیده انسانی در روان انسان، در زندگی انسان، در جامعه انسان، همه چی رو داری آشغال تحلیل میکنی، چون ذهنت پر از زباله های فکری است. اولین کاری که میکنه اینه که میاد تفسیرمش رو تغییر میده، درسته؟ و ارزاقک الالخلائق من لدنک نازلا، خدایا رزق، رزق یعنی هر چی که مایحتاج انسانه و به انسان میرسه یا نمیرسه، رزقهایی که به بشر میرسه، ارزاقک الالخلائق به سمت مخلوقات تو از پیش تو میاد، من لدن کن آزلم. خب کسی که اینطوری فکر بکنه، خب یه لیوان آب که برمیداره بخوره میگه از پیش خدا آمده، یا یکی بهش یه تذکر میده، رزق دیگه، معلوم است که فقط پول که نیستش که، فقط خوردن ایجاد که نیست که، رزق مایه داشت، یه تذکر میده میگه از پیش خدا آمده. ببینید این آدم یه پادشاه تو زندگیش حضور داره، همیشه داره میره میاد میره میاد، این اصلا نمیتونه حس ضعیفی داشته باشه از لحظه های حیات، از ذره های زندگی نمیتونه اصلا یه حس ضعیفی داره. یه پادشاه تو حضور داره. خب و ارزاقک الالخلائق من لدنک نازلا، خب این دائما منفجر میشه اگر تعلیمات دینی به او برسه و او غفلت نکنه. خب انقدر زور داره، بله. حضرت امام میگه که خیلی جالب سخنرانی امام است، میگه بیایید فرض کنیم که یک روز همه انسانها خدا را باور کنند و باور کنند که خداوند همه کار است و باور کنن که ما هیچ کاره ایم. خب بعد امام میگن خب در این حالت صحنه که درست کرده چیه؟ یه روز صبح بلند شدیم، هممون خدا رو باور داریم، همون معتقدیم خدا است که کار سازه، ما خیلی عددی نیستیم، ما اصلا عددی نیستیم. خب اینو بعد حضرت امام میگه دیگر انگیزهی برای جنگ باقی میمونن. امام توضیح میده ادامش، دیگر انگیزه ای برای قارت این و آن باقی میمونن، دیگر انگیزه ای بر اینا توضیح میده. خب آنم میگه خب آره دیگه، خب اگه همه چی از خداست و همه کار خداست و همه چی رو او داره میرسونه و اینا، خب من برای چی علکی قول بدم شما رو؟ برای چی زیر پایی بزنم؟ برای چی این و اونو گاز بگیرم؟ برای چی چش اینو در بیارم؟ درسته؟ بعد امام یه جمله خیلی قشنگی داره، میگه دیدید این از قدرت خدا. من به یه زبان بسیار عرفی و عادی حضرت امام اینو توضیح میده، میگه دیدید این از قدرت خدا، میگه مفهومی، حتی بگو مفهومی مثل خدا رو ساده داری میگیری، نمیدونی چقدر قدرت داره. تعلیمات دینی مرزاقه که زیاده دیگه، موارد اینطوری. ببینید افق فکر اسلامی در واقع بهشت اندیش است. انسان توی این بهشت تحقیر نمیشه، انسان توی این بهشت موجود حقیر خونده نمیشه. همیشه به تو میگه که تو اگه بخوای همه چی تغییر. درسته؟ دائما اینطوریه. برخلاف تفکر مثلا واقعی گرای مادی که همش میگه نمیشه. نمیشه. ببین الان اون نیست، این اینجوریه، اون اونجوریه اینا. حضرت آقا درگیری ایران انقلابی با آمریکا رو اسمشو گذاشته جنگ اراده ها. این انسانی ترین تفسیریه که میشه از این جنگ تمدنی کرد. جنگ تمدنیه، موشک هم میسازیم ولی بازم از اتقام که جنگ اراده هاست. یعنی یه تفسیر 100% انسانی کردن از این پویش فوق العاده پرحرارت. درگیری تمدنیست واقعا. خب ولی اینو کاملا انسانی تفسیر میکنه ایشون، میگه که جنگ توپ و تفنگ چیز نیست. اخیرا هم در باره مقاومت چی فهمیدن؟ گفتم مقاومت سخت افزار نیست که، مقاومت تفکر و ایمان است. حالا خیلی ها فکر میکنن که آه زمین خورده بلند شده میتکونه میگه، اصلا هم درد نداشت. مثلا فکر میکنن اینطوری داره آقا حرف میزنه. بابا این برنامه کدا 80 سال اینطوری زندگی کرده، چی داری میگی تو؟ امام، ایشون، یه مش امثال اینها، یا اصلا این زندگی جدیدی که ما هدیه دادن با همین تفکرات هدیه دادن. و الا مگه با روشن فکرات ما فقط میتونستیم بریم زندان؟ یعنی عالی ترین تحرکمون میرفتیم زندان. خیلی با شعور بودیم، خیلی با وجدان بودیم، نجیب بودیم، میرفتیم زندان. انقلاب و نظام کاسب نبودیم ما، چون مثلا رضا قلدر یا مثلا محمد رضا پهلوی نبود بالا سر ماجرا، که نظام سلطه پشت ماجرا بود. اصلا پادشاهایی که پادشاه نبودن همین دوتا بودن تو تاریخ 2500 ساله ایران. پادشاهایی که ابدا پادشاه نبودن همین دوتا بودن، چیز بودن، گماشته بودن. خب دقت میکنید، یکیش تعلیمات متفاوته، تعلیمات متفاوت، و دیگری فرهنگ اختصاصی، زائقه معرفتی، نظام عواطف، رسومات، نمادها. خب توسط این قضیه میبینید که تفاوت رقم میزنه. حتی علاوه بر فرهنگ، حالا همزیست رو میگیم و بعد نکات تمدنی، فرهنگ اختصاصی میبینید که همین در ادامه اون تعلیمات، زائقه معرفتی که برای شما درست کرده یه زائقه متفاوته. دیگه به یه گزاره خاص اشاره نمی کنیم، مجموعاً یه کوچ پسند برای شما داره، پسند تو کوچ داده، زائقه معرفتی تغییر کرده، نظام عواطف تغییر کرده، رسومات عوض شده. خب مثلا خود تأکید اسلام روی سلام و پر از احکام کردن سلام به شدت منطبق بر نیاز بشر، به خصوص اونطوری که اسلام گفته سلام در تلیعه برخورد سلام کنید، سلام و تحیات. خب آداب و رسوم اینه، چی 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 چی، هدیه دادن، نمیدونم دوست پیدا کردن، تعامل با دوست و و و و، چقدر آداب و رسوم فوق العاده بزرگ و عرشی و دقیقه، فوق العاده دقیقه. خب و همینطور نمادها، نمادها اسلام به صورت افراطی ظاهراً سراغ نمادها نمیره، ولی اهل نماد هست، اهل نماد هست، طرفدار نمادسازی هم هست که نمادسازی بکنید. خب انسان با این نمادها اصلا میبینید جهانش اصلا یه دفعه تغییر میکنه با نمادها. این ساختمونایی که الان مثل قوطی کبریت درست میکنن همینطوری فری میاد بالا، مثلا دیدید یه دونه مثلا محراب میزنن آدم حالش تغییر میکنه، یه محراب درست میکنن، یه چند تا. اینا همش کار شده روش، مفصل رو اینا کار کردن، هستش و کتاباش موجوده، توضیح دادن که اگه اینطوری باشه چطور مطابقه با آتش جان انسانه. حتما باید مثلا ساختمون به یه نقطه ختم بشه، همینطوری فلت رهاش نکن، تخت ولش نکن، به یه نقطه منتهیش کن. این مثلا تأثیراتی که روی روح و روان انسان داره و و و و دقت میکنی. لذا تعلیمات جای خود رو داره از کردم. دوم فرهنگ اختصاصیه، سوم زیستی که رقم میزنه روی زمین، زیستی که رقم میزنه، اینا همه پشت همان ها، ولی خب اینم باید بگیم، زیستی که اون فرهنگ پشتشه و ازش حراست میکنه. زیست شاید بگید همون فرهنگه، ولی زیست تقریبا تلیعه تمدنه. زیست و جلوتر از زیست یعنی بعد از زیست، زیست بوم، و بعد از زیست بوم دیگه کاملا دیگه تجلی تمدنه دیگه. خب زیستی که رقم میزنه اینجوریه، مثلا یه کاری میکنه، شما سحر بیداشید، سحر اون موقع روزت شروع بشه، یه زیست اینطوری رو به شما هدیه میده. خب دیدید مثلا اردو میخواید برید، آدم سحرخیز میشه، مثلا اردو یه ساعتیه که من اگه بخوام برسم به اتوبوسا مثلا دیگه باید یکی یک ساعت، یک ساعت و نیم قبل از اون صحبت بیارش، آدم سحرخیز میشه. و به طور عادی نه، اصلا آدم اصلا میگفت غیر ممکنه من بیارش مثلا، ولی یه دونه با زیست یه کاری میکنه، شما توی یک صورت، توی یک نرم چیز میفتی، توی یک معیار و قالب و الگوی مترقی میفتی. خب اون فرهنگی که گفتیم اومده تبدیل به یه جسد، جسد اجمالا جسدی به نام زیست شده، زندگی تو. حالا خب خیلی مثال میشه زد، اینطوری چیز میکنه، اینطوری معنا رو تزریق میکنه، به زندگی تو تزریق میکنه. مثلا یه لطفی یه کسی در حق شما میکنه، خب با اون فرهنگ میاد یه چیزی اینجا درست میکنه، شما یه جور خاصی تشکر میکنی. یه بار فکر کنم اینجوری بود، فکر کنم اینطوری بود که یه انتخاباتی فکر میکنم این بود، خوب یادم نیست، یه انتخاباتی مردم انجام دادن، خیلی پرشور شرکت کردن، بعد امام میخواست تشکر کنه از مردم، شروع کرد بسم الله الرحمن الرحیم، حالا یادم نیست خطبشون چی بود، یه چند جمله بود، هرچند ما هیچ کاریم همه، ولی به خاطر آن که من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، من از شما و مردم ایران تشکر میکنم. کار بزرگی تقریبا رو همه ما خط میکشید، از ذاته ما کیف میکردیم، ذوق میکردیم، واو چقدر عالی. چرا؟ چون خدا رو میآورد اصلا، این که بحران معنا خدا رو میآورد اصلا. خب حالا معنا رو هی من دارم میگم خدا، خب بحث مفصلیه دیگه، معنایی که بشر دنبالشه چیه، خیلی مصادیق مطرح میشه معنا. خب ولی چون خلاصه و سربسته داریم بحث میکنیم، من عرضم اینه، ببین آن تشکرش هم اینقدر عمیقه، عمیقا اثر گذاره، یعنی آدم میره تا یه هفته شارژه. امام گفت ما هیچ کاریم همه، بعد از ما تشکر کرد، به خاطر خدا تشکر کرد، گفت اگه من از شما تشکر نکنم، من از خدا تشکر نکنم، بعد از ما تشکر کرد. مست بودیم مثلا تا یه هفته، مثلا امام از ما تشکر کرد. ببینید خود خودتون بذارید تو این شرایط، ببینید که هیچ کی نمیتونه اینجور دیوانه کنه یه آدمو. این قدرت خداست، این قدرت فرهنگ دینیه که می تشکر میکنه و اینجوری تشکر میکنه، میگه که ما که کار نیستیم که، ولی خب خدا گفته من لم یشکر مخلوق لم یشکر خالق، خیلی کار بزرگی کردی، ازتون تشکر میکنم. اونجا باید قبل حذفش کنیم؟ نه نه نه، حذف کنی خراب میشه، این میشه تشکر خاص، این میشه سکولار، میشه اخلاق سکولار. با ما اخلاق توحیدی میخواییم. خب اصلا نمیشه شما هر اخلاق سکولاری که کوفت جان بکنی کوفت جان میشه، یعنی نوش جان نمیشه. جان چی چیه؟ جان که فقط همین جسم ظاهری و حالا روان، حالا یه روانی میگن بعد هم اونو یه جوری تفسیر میکنن که تقریبا شبیه زباله دونی میشه. یعنی چه روانی؟ روح که ابدا اصلا قائل به روح نیست، یه روانی قائلن و بعدم اونم که دیگه هیچی دیگه، هیچی نیست تقریبا. یه مشت مثلا هم چیزای واکنش های نورون ها و فیزیولوژیک و اینجور چیز میزاست مثلا فوقش. این زیست، تعلیمات متفاوت، فرهنگ اختصاصی و زیست یه خورده جسدی تر، میمنه، میسره، مثلا ارتباطات تو کی توی زندگیت باشه کی نباشه، مثلا صله رحم رو تأکید میکنه. خب صله رحم رو داشته باش ببین چیه. آدم احساس عمق شخصیت کندم ها؟
نه نه، این چه سوال بعدی بپرسیم
که بله بفهمید.
آیا تفاوت ویژه ایمان این بعضی که دانشگاه مدرن در ایران برای انسان خودش ایجاد میکنه با اون بعضی که دانشگاه مدرن در غرب برای انسان غربی ایجاد میکنه وجود داره، و اینکه این تفاوت ها در کجا هستن و حالا فرصت ها و تهدیدهایی که ایجاد میکنن و اگر میشه بفرمایید؟
حالا خب سوال خوبیه و با دقت هم باید جواب داده بشه. یه مقدار پاسخهای من سطحی است، بعد اینجاها خوب دقت بشه. منتها من دو سه خطی اینجا یادداشت کردم بگم. به احتمال زیاد چیزی که تو دانشگاه‌های شرقی از جمله ایران هست نوعی آشفتگی ارزشی و فکریه که تو غرب نمیتونه تا این حد زیاد باشه. بعید میدونم تا این حد آشفتگی ارزشی و فکری. لذا وضعی که پدید میاره اسمش آشفتگیه. میگید همون به صلاح همون مادی بودنه؟ نه نه نه، من اصلا الان ارزش داوری نمیخوام بکنم، من فقط آشفتگی رو میخوام بگم. اینو توصیف کنیم، توضیح بدیم که هنجارهای اجتماعی ما، شما تو ایرانید دیگه، هنجارهای اجتماعی بهت اجازه نمیده 100% غربی باشی. اصلا هویت مگه شوخیه؟ هویت تو اجازه نمیده 100% غربی باشی. میگفت مسیحی شده بودن قصد تعمید میخواستن بدن لامپا رو خاموش کردن، بعد روشن کردن سلوات برش. این حالا یه حدی از ماجراست. تو این بحران غزه حرف میزدن، همه حرف میزدن اینا، بعضی از این روشنفکرهای کاملا بیدین، بیدین یعنی بیدین زندگی میکنن، میگه حضرت عباسی این حرف اشتباس. حضرت عباسی میگه حالا خب سر زبونش اومد دیگه، حالا زبونه، نه زبونی، هویت و شوخی نگیر، هویت و شوخی نگیر. از این بوته در نیومده که بابا این تو ایران بزرگ شده. حالا دیگه واقعا درد اینجا زیاده. از اتفاقم اخیرا فرمودن، گفتن که این کاری که اینها با فرهنگ ها و تمدن های اصیل انجام دادن فاجعه بزرگ تاریخی است. یعنی چی؟ یعنی اسلام کارا رو نمی کرد که اینا کردن، تمام فرهنگ های اصیل رو زدن نابود کردن با لودر. این که به اونها اجازه انتخاب بدن ابدا. اجازه انتخاب چیه؟ مثل اون که با لودر بزنی مثلا یه بوته رو برداری ببری یه جای دیگه بکاری. بوته تصمیم گرفت؟ نه، تو واسه اون بوته تصمیم گرفت. خب من به نظرم هیچی غیر از آشفتگی ارزشی نیست. این رو میشه یک ارزش داوری به حساب آورد؟ بله، این در حد خودش الان یه قضاوت ارزشی است، به خاطر اینکه آشفتگی مطلوب نیستش که انسان اذیت میشه از آشفتگی. ساختهای متعدد اجتماعی با این قضیه همراهی نمیکنه و خروجی نوعی بحران هویت و انسان ضعیفه. انسان ضعیف. واقع قضیه اینه که اینو ما باید نشون بدیم. انسان انقلابی اگر یه مقداری روش درست کار شده باشه جزو قدرتمندترین انسانهای ایران اسلامی است. یه حرفی از اخیراً آقای دکتر بیژن عبدالکریمی هی تکرار مونه، میگه که اون کسایی که قدرت دارن، یه قدرت سیاسی منظورم نیست، اون کسایی که قدرت دارن و غیرت دارن، میگه همین بچه بسیجیای حالا به قول اون بنده خدا جلوم برن. میگه ما وقتی هیچ امیدی بهشون نیست، هیچ غلطی نمیکنن. میگه به خاطر همین با این که با طرز فکر من نمیسازن، من با اینا دوست دارم هم بازی بشن، من مثلا با اینا حرفم، با اینا توافق کنم. چرا؟ اینا تصمیم میگن باش وای میسن. ببینید اساسا اینطوریه، موجودی که چیز تحویل میده، این فرهنگ تحویل میده، موجود قدرتمندیه، موجود جمع و جور و منسجمیه. خب ولی غرب زده توی کشور ما یه موجود آشفته است، دوچار بحران هویته و انسان ضعیفیه. میگن دخوه یادش میرفت کیه، خودشو گم میگن. بعد یه دونه چیز بستن، یه دونه کدو و با تناب بستن به پاش، گفتن این کدو پای هر کی بود اون دخوه. خب یادت باشه، صد بارم تکرار کردن که این یادش بمونه، یادش میرفت دخوه. بعد یه روز یکی اومد از پای این کدوه رو باز کرد، این تا حدی مشکلش حل شده بود، بستش به پای اولاغش. بعد این بلند شد، دیدن همینطوری مبهود داره نگاه میکنه، گفتن چیه؟ گفتش که کدوم یکی از ما دخواییم؟ گفت اگه من دخواهم پس کو چیزم؟ این کدو من کو؟ اگه کدو پای اونه یعنی اون دخواه؟ این اولاغه الان دخواه؟ دقت میکنه یه همچین وضعی واسه غرب زده پدید میاد. اون میگفت ما چی نمیگیم، شما چی نمیگی، اونا نمیتونن تو نمیخوان توصیف کنن، ما هم که ماشاءالله یه نجابت بیجا داریم توضیح نمیدیم که آه میدونی چی کار کردی با خوده بابا. اون آدم غربی هم تازه هم بهش میگن منحرف، تو که منحرف دوبله ای، مار باش یا ماهی، درسته؟ میگه که تو چی هستی اصلا؟ مار ماهی یعنی چی اصلا؟ بالاخره تو ماری یا ماهی هستی؟ مار باش یا ماهی، درسته؟ یه چیه اون شعرش میگه منافر، مار باش یا ماهی. این وضعیتیه که داره پدید میاره. دانشگاه های ما میگه و خیلی دیگه داری بد میگی. خب بحث مدقانه علمی اینجوریه دیگه، آدم واقعیت میبینه. مگه امکان داره چیزی غیر از این باشه؟ مگه این دو فرهنگ با هم همخوانند؟ این دو فرهنگ به خصوص با این مدل تهاجمی که اون فرهنگ اومده تو دل فرهنگ ما، ما کی درست حسابی استقبال کردیم از اون فرهنگ؟ آخرش هم که با انقلاب 57 یه دور زدیم زیر میز دیگه. اینا این همه سال زحمت کشیده بودن ما رو قرتی کرده بودن و نمیدونم سیبیل همون ریشه همون رو زده بودن، نجا و سر خانه ها برشته بودن، حالا اینا نمادینه دیگه. این همه زحمت کشیده بودن، اون وضع سینما، اون وضع دانشگاهمون، اون وضع آموزش پرورشمون، این وضع محیط کارمون و و و و یه دفعه ما بلند شدیم انقلاب 57، همه چی برگردیم اول به قول این سنتگراها مثلا بریم نقطه صفر دو مرتبه. خب این ایرانی جماعت با این وضعیت روزگار خوشی نخواهد داشت، باید برگرده خودش باشه، برگرده خودش باشه. یه خودی رو ما از طول تاریخ کشیدیم تا امروز آوردیم، خب همون اونو برو اونجا وایسا بیا چلو، نه این مدلی هلیبورد کردن ما رو مثلا معلومی کجا، مثلا وسط جنگل ما رو هلیبورد کردن، مثلا نفهم کجاست، کی به کیه، من جلما چیکار کنم، شب شد کجا بریم، حالا مثلا از حیوانات در امان باشیم، اینا این وضع مثلا
شاید بشه در نصد اون هست شهاده هسته این هم برد. اومدم باز تو همین دانشگاه مدرن که توصیف کردیم زیست کردم و حضور داشتم، ولی خب یک حضور فعال و غیر محترد. و خب این افراد نیومدن در فرهنگ و طرح این دانشگاه مدرن هست بشن و تونستن هویت خودشون رو حفظ کنن. خواستم بپرسم که این مختصات حضور فعال این افراد چی هست و نگاه به زیست این افراد چه رفیافت هایی رو میتونه برای دانشگاهیان امروز ایران به همراه بیاد؟
خب این از یک جهت یه سوال کاربردی سودمنده، یکی از سوالهای خیلی کاربردیتون این همین سواله، به خاطر این که تقریبا اینجوری دارید نگاه میکنید که بابا حالا دانشگاهی دیگر رو ولش کن، این چی کار کنه که موفق بشه؟ خیلی یعنی یه جورایی تقریبا دیگه فراموش کردیم اون دانشگاه رو، نمیخوایم ولش کن، این چی کار کنیم که درست منو تو این دانشگاه سمت و سوی این دانشگاه رو میدنیم چیه؟ خب ولو توی این دانشگاه مثل حضرت یوسف توی زندان مشغول چیزه؟ مشغول تربیت یه لشکر برای خودش. خب میگه زندان محیط افسردگی است؟ نه اصلا ایشون که افسردگی نبوده، خیلی هم خوش خورم بوده، تازه حالا خوشحال بوده که بیرون نی تو زندانه، بعدم که اونجا مشغول کادسازیه. خب میگه خب پس دیگه الگو همینه دیگه، بریم تو زندان کادسازی کنیم. بابا این انداختنش تو زندان اینطوری شد، الگو این نیستش که زندان بزنیم همه مردم بریزیم تو زندان بعد بریم اونجا مشغول کادسازی بشیم، این که چیز نیست، الگو که این نیستش که. ولی خب منظور اینه که بابا آدم موحد همیشه ترافکنه، همیشه مهاجمه. خب لذا این دانشگاه شبیه اون زندانه میمونه. خب اینجا که یه نهاد، یه سازه، یه چیز نیستش که، سازه الهی که نیست، ولی توی اینجا میگیم که خب بگیم این سازه الهی چگونه الهی باشد، نمیدونم چی باشد اینا، اینا ولش کن، همین دانشگاه موجود، ما به این جوونه میخواییم بگیم چجوری استفاده کنم. به این جهت میگم که این جز به یکی از سوالهای چالاکه و البته یه جوری از محور بحثتون خارج شدید با این سوال، تو دغدغه دانشگاه رو داشتی الان دغدغه دانشجو رو داری، ولی چیزه عیب نداره اینجا چند تا بحثه. ببین این نیروها هویت و تغذیه های شخصیت ساز خودشون از نهاد نمیگرفتن، از نهاد دانشگاه نمیگرفتن. خب شما بگو که اندازه چند ثانیه تکیه کرده به دانشگاه؟ نه اصلا از اول حواسش بود تکیه اصلا نکرده به دانشگاه. خانواده، مدرسه، دوستان، مراکز دینی، اساتید، مربی و و مهمترین نقش ها رو زندگی اینا داشته. به همین جهت مهمترین توصیه اتصال جوانهای مذهبی که حرفای ما رو قبول میکنن و تا اینجا اومدن جلو مذهبی هم، اتصال اینها به محافل فکری نام مذهبی است. مهمترین توصیه اینه که این اتصال رو باید برقرار کنیم، یه محیط ناب فکری پیدا کنیم و خودتون رو متصل کنیم، محیطی که در اون اصیلترین دغدغه‌های دینی مطرح باشه و با اندیشه معماران حیات نوین ما ارتباط داشته باشن و گاهی هم تصمیم‌های گروهی بگیرن و برای این ارزش‌ها قیام کنن، هزینه بدن. عالی، خیلی عالی. به شدت عمق شخصیتی درست می‌کنه محیط‌های اینطوری و باعث میشه شخصیت شما مثلا یه برگ رو شما فرض کنید روی یه دونه میز، خب برگ خشک گذاشتن روی میز، فوت می‌کنی، یه زیبایی داره برای خودش، فوت میکنی جوابجا میشه یا میفته زیر میز. خب اینطوری نباشه، عمق شخصیت داشته باشه. اینا باعث میشه عمق شخصیت، رفقای شما به شما عمق شخصیت میدن، محیط هایی که باش ارتباط دارید به شما عمق شخصیت میدن، مناسباتتون، جنس مناسبات، سنخ مناسباتتون و و و و به شما عمق شخصیت میده. ما یه قفلت زیانبار اینجا داریم و اون همین که نسبت به این مقوله داره قفلت میشه. مثلا طرف توی محیط خوبی رشد کرده، اومد دانشگاه، مثلا دیگه ارتباطش قطع شده، این خیالش نیست، محیط اینطوری نداره، این خیالش نیست، واقعا جای تحلیل داره، چرا این داره فریب میخوره، چرا حالیش نیست، فکر میکنی تو همجور میمونی؟ اینجور نمیمونی. شما مثلا باید تصمیم نگیری بری خارج، ولی تصمیم میگیری با چادر، با انقدر ریش تصمیم میگیری میری خارج. اون تصمیم های اشتباه من دارم میگم، دقت میکنی؟ چرا انقدر تو سبکی بیریشهی؟ به خاطر اینکه ارتباط با این محیط رو قطع کرده. خیلی خطای بزرگی الان رایجه، باید در الگوی حیات جامعه مذهبی این آرایش ارتباطی وارد بشه، چون بحث شما روی فرد آوردید، درسته؟ توی سال 11 همتون بحث آوردید روی فرد. مهمترین توصیه اینه، حالا که دیگه صحبت دانشگاه نیست، میگه دانشگاه همین دانشگاه، درسته؟ الجامعه الجامعه، دانشگاه همین دانشگاه. حالا بگویم چیکار کنیم، بخوایم بگیم اینه که یه کانون معیار پیدا کنه که اونجا اندیشه، فرهنگ و زندگی معیاری جاری باشه، بگرده 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 پیدا کنه، حتی اگر مراحل و مدارج و اینها داره، همه رو هزینه هاشو بده که بتونه متصل شه با اون کانون. خب
با تمامی فرصت ها و تهدید هایی که در صحنه فعلی دانشگاه ایران وجود داره، خواستیم بدونیم که با چه مدل و سازه کاری میشه توی این هندسه فرهنگی دانشگاه کسب برد و اون رو به سمت یه هویت دینی مطلوب متحول کرد.
بلا اینجا نمیدونم، خیلی ما خب به این موضوع خیلی فکر کردیم، خیلی هم اقدام هایی داشتیم، کارهایی کردیم، کار زیادی شده اینجا. سوال چیزی نیست، یعنی سوال گوش آشناییه، اینجوری بگم، کاملا سوال شناخته شده ایه. اینجوری خیلی فکر کردن به دانشگاه، کارهای زیادی شده، مثلا مرکز معارف زده شد. خب مرکز معارف تصمیم درستیه، ولی خب یه جورایی انگار الینه شده، مثلا سولفاته شده. خب جلو این وقت گرفته بشه، اگه این مرکز معارف که جایگاه مهمیه بهش دلسوزی و اونس هم اگر اضافه بشه ظرفیت خیلی بزرگ و اثرگذاری میشه. یه مرکز معارف الان دیگه چیزه دیگه، مثل یه خیمه‌ای که میخاشو بزنن زمین، الان به میخ به زمین دانشگاه میخ زدنش دیگه. درسته کلن همیشه دانشگاه به چشم چیز نگاه میکنه، چشمی قریبه بهش نگاه میکنه تو تمام دانشگاه، خیلی جالبه. مثلا این یه ما دو ما نیستش این دانشگاه رو زدن، دانشکده های چیز تخصصی همه دارن مرکز معارف به چشمی زیگیل نگاه میکنن. اینه دیگه دانشگاه، اینه دیگه. درسته اینطوری، ولی خب بالاخره جایگاه حقوقی داره دیگه. بالاخره اگه بهش دلسوزی و اونس هم اضافه بشه، عنصر مؤثری میشه. خب طبعا همه اساتید توان معرفتی قانع کردن دانشجو رو ندارن، لذا درباره همه حرف نمیزنیم، ولی خب بالاخره این ظرفیت ظرفیت خوبیه که فراهم شده برای کسایی که میتونن کار کنن. خب یه دفعه شما مثلا میگید چند هزار تا استاد میخواییم، این دیگه واویلا میشه دیگه. ولی خب ظرف ظرف بدی نیست، ظرف خوبیه. اگه دست اهلش میافتاد، دست اهلش میافتاد، مثلا نیلبک که وقتی دست اهلش نمیافته هی همش جیغ میزنه توش انگار. خب ولی دست اهلش که بیفته احتمال داره همه اینجا بشینن مثلا برن توی فس معنوی یا بشن گریه کنن، مثلا این نیلوک میده همه گریه کنن. از میان اساتید هم همه نمیتونن یا نمیخوان برای جوانها وقت بذارن و باهاشون معنوس بشن. خب مشکل اینه تو مرکز معارف، بلا مرکز معارف فرصت در اختیار قرار میده و این ارزش ها باید توسط مرکز معارف خیلی ملایم و معتقدانه و پیگیر و نو به نو هی باید مطرح بشه و هیچ موقع خاموش نشه. بعضی جاها ما میبینیم تسلیم شده، مثلا مرکز مسئول مرکز معارف تسلیم شده، اصلا یه خودش هم مثلا این فکرها رو نداره، اصلا سعی میکنن خودشون خیلی شبیه به دانشگاهی ها بکنن و حتی اگه طلبه است میبینید دیگه ملبس نمیاد یواش یواش، مثلا اگه کیف سامسونت چیزه نشون دهنده اینه که من هیئت علمی ام، مثلا کیف سامسونت میگیره. قبلا اینطوری بود، ما میدیدیم مثلا یه کسی که مثلا استاد مرکز معارف بود میده مثلا با این کیف سامسونت میاد، خب مثلا تو دلمون یه خورده میخندیدیم بهش، مثلا زور میزنه مثلا خودش رو شبیه مثلا هیئت علمی این دانشگاه بکنه، در حالی که اگه خودش باشه با فلسفه وجودیش خداحافظی نکنه خیلی عزیزتره، خیلی به درد بخورتره، سودمندتره. حالا این دیگه اتفاقی که میفته دیگه. مرکز معارف جای خیلی خوبیه برای همین چیزایی که دغدغه‌ای که ما داریم. یا اساتید متدین، مرکز معارف منظرم نیست، اساتید متدین دانشگاه کلن خیلی سرمایه بزرگی هست، خیلی سرمایه بزرگی، به خصوص اگه خودشون تربیت های درستی شده باشن و از زندگی شخصی سرشاری برخوردار باشن. متدینه ها، ولی مثلا میبینی زندگی لطوپاری داره، این نه، این آدم ضعیفیه. انسانی که زندگی سرشاری نداشته باشه آدم ضعیفیه. تربیت درستی شده، زندگی سرشاری داره، این اساتید خیلی بلد واقعا ها. یعنی گاهی از اوقات می‌بینی که یه دونه یه خط، یکی از اساتید دانشگاه شما بود، ایشون استاد تاپ چیز بود، دانشکده برق بود، بعدم یه مرکز تحقیقات الکترونیکی زد و فلان اینها، ایشون تدریس که میگه خب تو کلاس خیلی بالای تدریس میکرد بعد، ولی خب معمولا یه نصایحی توش بود، توی خود ایشون خیلی زندگی پرشور معنوی داشت، خب نصایحی داشت معمولا. بچه ها اسمی گذاشته بودن پیام‌های بازرگانی. اون موقع من رفتم برای تبریز دانشگاه، میگفتن که آجا این آقای دکتر پیام‌های بازرگانیش بیشتر از کلاسش مشتری داره. با اینکه کلاسش هم خیلی چیز بوده، یعنی واقعا جز اساتید تاپ دانشگاه بود، ولی بچه ها اون پیام های بازرگانی خیلی میپسندن، دیوانش بودن. دقت میکنی؟ خیلی ملموس بود دیگه، یعنی خودش هم زندگی کرده و زندگی شیرینی داشت، زندگی شخصی ها، خانوادگیشون نمیدونم، ولی زندگی شخصی شیرینی داشت. اساتید متدین خیلی سرمایه بزرگی هست، بشه دونه دونه اینا رو حفظشون کرد، رسالتمندشون کرد، اینا خیلی تأثیر میذارن فضای فرهنگ دانشگاه. و چیزی که نقش معجزه رو داره اگر بشه پیاده کرد، حالا ما تو مدت که توی دانشگاه بودیم که نتونستیم خیلی اینطوری رو هم بزنیم، یه زیست متفاوتی رو به جامعه مذهبی بتونیم پیشنهاد کنیم، همه عناصر جذابیت آفرین تو زندگیش باشه. من 82 اولین سخنرانی که کردم توی تشکل دانشجوی بسیج چیز بود، فاکتورهای جذابیت بود. من بحثم این بود که بچه ها شماها باید جذاب باشید. این حجاب استایلا و اینا مسخره‌بازی اینطوری نمونید، اینا مدل بی‌هویتشه. نه، بعد شروع کردم فهرست کردن، گفتم جذابیت فقط به این چیزایی نیستش که چشم شماست، جذابیت رو باید از فطرت بپرسید. خب یه انسان یه کاری رو که شما هیچ موقع حاضرم نبودی انجام بدی انجام میده، میبینی شما رو میگیره. ها ببین، جذاب بود، درسته؟ نظم جذابه، ایثار جذابه، ایمان جذابه. و اینا رو مثلا توضیح میدادم برای بچه ها، میگفتم بچه ها جذاب باشید. خب این مقدمه یه بحثای دیگه بود که یه زندگی مترقی داشته باشید. خود خوردم گفتیم، ولی من به نظرم خوب نتونستیم اجرا کنم. همه عناصر جذابیت آفرین، پاسخهای قوی به نیازهای زیستی. اگه مثلا بچه های مذهبی پاسخهای قوی به نیازهای زیستی بدن، خودشون، دوستاشون و هر کسی که با اونا بپره. خب من یه دانشگاهی رفتم برای تبلیغ، دیدم که دانشگاه تقریبا یه جورایی دانشگاه تقریبا بومی محسوب میشه، حالا آدرس نمیدونم، یعنی دانشگاهی که میومدن از شهرستانهای محیط میومدن اونجا، حالا بعضا بچه های تهران هم بودن توش. من میدم اونجا دخترها خیلی لشن، مثلا توقع نشتن. خب اینا بچه های محیط های پاک مثلا روستایی یا مثلا شهر شبیه به روستا و اینها. بعد دم که خیلی، حالا دیگه توصیف نمی کنم کامل. بعد بچه های فعال مذهبی فرهنگی دانشگاه جمع کردم، یه کمشون کردم، گفتم که بچه ها من یه چیز دارم میبینم تو دانشگاهتون، قضیه چیه؟ بچه ها خیلی قشنگ تحلیل کردن، گفتن ها جواب ببینید، اینا اتفاقا چون بچه روستا هستن خب باهوشن، اینا میدونن از دانشگاه در بیان بیرون دیگه شوهر گیرشون نمیان. به خاطر همین این همه دارن کار بی‌مزه میکنن که همینجا تو دانشگاه شوهر کنن. اینا به اصطلاح شستشون خبردار شده که بیرون در بیاییم بیرون با مدرکی که ما داریم کسی نمید ما رو بگیره. خب مگه اینکه تو همین دانشگاه ازدواج کنیم؟ به خاطر همین. بعد من نگاه کردم راست میگن. بعدم یه خوردم بحث کردیم با هم دیگه، اینا این چند تا ایده بود، این ایده رو من خیلی پسندیدم، گفتم که کنم چون مام بره، من خودم بچه دوستم، من نمیتونستم بپذیرم، یعنی چی؟ چرا اینجوری میکنن اینا؟ با من تو دانشگاه های دانشگاه تهران نیده بودم اینجوری اینقدر لش باشن دخترها. بعد این تحلیل خیلی درست بود، میگفتن که اینا همشون زندگی گرم، خب میخوان زندگی کنن، مدرک مدرک خیلی برشون مهم نیست و میدونه اینجا باید ازدواج کنه. خب دیده که نمیشه بیرون. بعد من هم با مسئول نهاد صحبت کردم، با گفتم که یه چیزی دیدی شما تو دانشگاه؟ گفت آره. گفتم تحلیل شما چیه؟ چیزایی گفت و اینا. گفتم آجا این نیست. گفتم من بچه ها رو جمع کردم ازشون پرسیدم، این تحلیل رو پسندیدم. گفت آره من رو پسندیدم، خیلی خوبه. بعد گفتم آجا یه کاری کن نهاد معروف بشه به این که هر کی بیاد نهاد همینجا ازدواج میکنه. گفت خیلی رندانه بود. گفتم که اینطوری مشتری ها زیاد میشه. خب هم آقا هم خانم مشتری ها زیاد میشه، میدونم اینجا بیان میرن تو زندگی. اتهام ما خودمونم، من توی دانشگاه توی کانون نهج البلاغه، نهج البلاغه میگفتم بعضی ازدواج هم همونجا صورت گرفت. همونجا محیطش هم خیلی بزرگ نبود، هم آقا هم خانم میبودن، خیلی هم فیتول دیگه، خیلی مذهبی و اینا. بعضی ازدواج هم بین هم اینا صورت گرفت. دقت میکنین؟ این که یه محیط پاسخهای قوی به نیازهای زیستی، حالا من یکی رو مثال زدم، زیاده. مثلا اشتغال سری شغل پیدا میکنه و من خیلی مسائل دیگه، وام میخواد سری وام بزن، اینا تمام این چیزا. و تجربه کردیم ما، یعنی ما تو چند تا محیط تجربه کردیم فوق العاده عنصر قدرتمندی. و همینطور حالا محیط پر مساعدت، تراز متفاوت زندگی، حالا موقف تمدنی و اینا، من خودم خسته شدم.
سوال آخر میپرسم دیگه، این تحول فرهنگی دانشگاه اساسا از نظر شما از مسیر اصلاح همین دانشگاه فعلی ایران میگذره، یا اینکه نه بعد کلا یه طرح دیگه ایو؟
این هم سوال هوشمندانه. راستش از نظر حقیر دانشگاه معیار هیچ شباهتی به دانشگاه موجود نداره، هیچ اصلا. حالا شاید بگید که خیلی دیگه رادیکال، من میتونم توضیح بدم، نقاشیشو میتونم بکشم، اصلا شباهت به دانشگاه، خیلی چیزا غلطه توی دانشگاه موجود. خب ولی شما صحبت از مسیر اصلاح دارید میدارید، تو مسیر اصلاح شروع با ویرایش وضع موجود، بله این درست. ولی دیدید کس که زیرابی میره یه نفس خوبی میگیره، بعد این نفسش رو نمید از دست بده دیگه، اگه میخواد از به صدا این بره استخ بره اون بره استخ، بعضی ها که طول استخ رو اصلا زیرابی میره، خب نفسش رو نمید از دست بده. کسایی هم که توی این داستان وارد میشن نفسشون رو باید حفظ کنن، دو تا حرکت بزنی بعد خسته بشی به درد نمیخوره کسن، این که اصلاح نیست اسمش. خب این زخمی کردن چیز کاره، باید نفس داشته باشید برید وایستید. رفت تا 20 سال، 20 سال دیگه تلیعه های یه خورده تفاوت شد دیده بشه. بچه ها گاهی نمیدونن که این چی چیه، ترومپت چیه، این بعضی چیزا هستش که مثلا فکر نکنم یه با یه فوت ساده میتونی صداشو در بیاری. خب تمام امعا شد در واقع انگار میاد تو دهنت، اگه بخوای صدا اینو بخوای در بیاری با یه فوت نیرومند میشه صداشو در بیاری. خب رضا شروع با ویرایش وضع موجوده، ولی ویرایش نفس میخواد، من و شما باید نفس داشته باشیم و از اول بدونیم، تعبیری میگن ببینیم و بخریم. ولی اقدام اساسی تأسیس یک نهاد اصیل و نامه شبیه اصلاح ارتش که حضرت آقا توضیح میدن، میگن ما ارتش رو اصلاح کردیم، خب الان در افق ملائک ارتش رو اصلاح کردیم. ولی اصلاح اینطوری بود که یه سپاه زدیم که کاملا فلسفه وجودیش انقلاب اسلامی است، کاملا هر کی اونجا هز میدونه من برای انقلابم، پاسدار انقلاب اسلامیم، معنی نظامی هم فقط نداره ها، یه خود معنی نظامیش غالب شد، پاسدار انقلاب بنا بود باشن اینا. خب خب این سپاه رو زدیم، یا بچه ها زدن ما استقبال کردیم، از اینکه اینا جمعشن سپاه بزنن، چون میدیدن با ارتش کار پیش نمیره. سپاه رو زدن، میدون دادیم، دو تا نهاد نظامی درست شد. ولی اونی که باعث شد ارتش رو بتونیم ویرایش بکنیم وجود سپاه بود، که محضن و اصالتن برای انقلاب و ارزش‌های قدسی انقلاب بود. کسی که توی سپاه میرفت احساس نمیکرد چیزی غلطه، همه چی درست بود، همه چی درست. عکسایی که رو دیوار بود، تعابیری که با هم دیگه داشتن، نحوه طراحی ها و جسارتی که بود و میشود خدا کمک میکنه نمیدن فلان بهمان اینا. جنگ خرمشهر رو خب نبرد بیت المقدس نگاه، خب هم ارتش بود هم سپاهی دیگه. روایت ارتشی ها رو از پیروزی برید بخونید، روایت سپاهی ها رو بخون، قشنگ معلومه اینا سپاهی هن اونا ارتشی هن. قشنگ تو نحوه توضیح او کاملا تو لوجستیک و مسئله سخت و ایناست، میگه پل اینطوری شد، باد اینطوری اومد، این فرقی شد، فلان به همون همش اینه. بعد سپاهی هر که میگه، میگه که میبینی چشاش عشق پر میشه، میگه که ما هیچ قدرتی بر خودمون قائل نبود، تماما از خدا درخواست. میگه ار روایه دو تا روایه اینا با هم دیگه همرز بودن. این چجوری روایت میکنه، چجوری روایت میکنه؟ جدا میخواید امتحان کنید ببینید چیز کنید. جفتشون تو یه عملیات بودن، ولی میبینی این چه عملیات کرد، اون چه عملیات. بعد آدم یواشاش میفهمه کی باعث پیروزی شد. میبینم اونا باعث پیروزی، اونا همونجور نخود فقط جمع کردن، توپ جمع کن بودن. اما اینا معلوم پیروزی رو اینا پدید آوردن، چون جنگ غیر ممکن بود. میگفتم غیر ممکنه خرمشهر بتونید آزاد کنید، دانش جنگ گفت غیر ممکنه. اینا گفتن امام گفته پس ممکنه. چه استدلالی؟ امام گفته پس ممکنه، باید هم محقق بشه. خب پس چی شد؟ من عرضم این بود که شما یه نهاد اصیل و باید بزنید، اینم نباید رها کنید، با انرژی و نفسی که از این نهاد ناب میگیرید به ویرایش دانشگاه موجود بپردازید. نهایتاً به چی میرسه؟ نهایتاً این دانشگاه باید محو بشه. این دانشگاه ما دیدیم زمان جنگ دانشگاه پشت جنگ نبود، کمون که حوزه پشت جنگ نبود. حالا باز حوزه یه شرفی داره، میگه نسبت به تعداد نیروها من نرخ حضور نیروام خیلی بیشتر از هر قشر دیگه، قشر اوله روحانیه، قشر اوله فکر کنم، بعدش دانش آموزا یا معلمان. خیلی جالبه مثلا به نسبت تعدادشون درصد حضور بالاست، روحانیه درصد حضورش خیلی بالاست، با اینکه اینطور. ولی نهاد حوزه پشت چیز نبود، پشت نهاد دانشگاه پشت انقلاب نبود. یعنی معلومه یه حادثه تمدنی انقلاب نه سنخیت با حوزه کهنسال ما داره، نه سنخیت با دانشگاه قرطی ما داره، حالا دیگه دانشگاه نو آمد متجدد ما داره. مثلا تو تأسیس این نهادم بعد از عجله پرهیز کنیم. انشالله که موفق باشید. خیلی ممنونم که به این موضوعات مهم دارید فکر میکنید.